راه اندازی پرواز ارائه خدمت مسافر، چون دستگاه ارگان های متعددی بایستی دست به دست هم بدن همکاری بکنن تا یه پرواز انجام بشه.
او حتی از این گفته که پخش چنین خبری درست نبوده است، چرا که یک نوع اطلاع رسانی است و به رویه شدن چنین شکایتی از شرکت‌های هواپیمایی کمک می‌کند.
ما یک گپی با یکی از دوستان خبرنگار زدیم، قرارم نبود اینو منتشر کنه.
الان همونجا منتشر شده دیگه.
نه، به نظر من بهش تامل نزدم، کمتر بهش بپردازیم.
در شکایت این فرد که استاد دانشگاه است آمده که ابطال این پرواز علاوه بر ایجاد خسارات مادی سبب وارد شدن خسارات معنوی شده است، چرا که شاکی در زمانی که وارد فرودگاه استانبول شده و از ابطال پرواز مطلع گردیده پول به اندازه کافی همراه نداشته و لذا مجبور شده است از یک ایرانی مبلغی را قرض کند تا بتواند خود را به ارومیه برساند. بنابر ادعای شاکی حقیقی، این اقدام شرکت هواپیمایی سبب شده تا جایگاه اجتماعی وی به خطر بیفتد. در پی طرح این شکایت، دادگاه نیز علاوه بر صدور رأی به پرداخت هزینه بلیت پرواز، این شرکت هواپیمایی را محکوم به پرداخت 5 برابر هزینه بلیت این پرواز به منظور جبران خسارات معنوی وارده بر شاکی کرده است. دکتر کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس:
این خسارات معنوی هم مبنای قانونی داره. ما در بحث این خسارات ها بیشتر به عنوان تسبیب در قانون مدنی به حساب استناد میکنیم و به هر حال اگر تأخیر پروازها موجب، یعنی سبب، یعنی در به معنای عامش، اگر تأخیر پرواز سبب ورود خسارت مادی و معنوی شده باشه، محاکم بر اساس قوانین موجود میتونن حکم به محکومیت اون شرکت هواپیمایی که با تأخیرش موجب ضرر و زیان به این فرد مسافر شده حکم صادر کنن.
دکتر کاظمی، قاضی چندین ساله دستگاه قضا، میگوید شکایت و مطالبه خسارت معنوی بخش از حقوق شهروندی است که در قانون پیش بینی شده است، اگرچه مردم عادت به مطالبه آن ندارن و یا از این حق مطلع نیستن.
به نظرم این محکمه بر اساس قانون عمل کرده و شرکت های هواپیمایی هم نمیتونن به لحاظ قانونی مدعی بشن و حکم دادگاه رو ایراد بگیرن. حالا کسی مراجعه نمیکنه اون بماند، اون چون دیگه مردم با این تأخیر عادت کردن دیگه خیلی به دنبال حق و حقوقشون نیستن، اما بله میتونن برن شکایت کنن و دادگاه هم میتونه حکم بده.
دکتر صابری، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری، هم میگوید رأی قاضی در این باره قابل تقدیر است و خسارت معنوی در قوانین موضوعی کاملا تعریف شده است.
به نظرم قاضیش باید تشویق بشه، تشویقش این باشه که براش میزگرد گذاشته بشه، حالا در جامعه های تخصصی تر مثل جامعه های دانشگاهی یا کانونای وکلا یا حتی در واقع بحث های گذار، خسارت معنوی تعریفش روشنه. در واقع زیانیه که لطماتیه که به در واقع روح، روان، علامت تجاری، شهرت تجاری، حیثیت، شرف یا آبروی فرد میخوره. بنابراین مستقاش ممکنه علاوه خورده مناقشه برانگیز باشن یا راه جبرانش یا هر چیزی، وگرنه یعنی تعریفش تو دنیا روشنه و مناقشه برانگیز. ما مشکلی که داریم اینه که عادت نداریم به همچین مفهومی، برای همین برام عجیبه.
اگرچه در آینه داددستی کیفری آمده شاکی میتواند جبران تمام ضرر زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن حصول ناشی از جرم یا سوء عملکرد را مطالبه کند، اما آنچه مهم است اثبات این خسارت معنوی است و ارائه دلیل آن به عهده شاکی است که باید با مدارک و مستندات محکمه پسند به دادگاه ارائه کند.
گزارشی بود درباره دریافت خسارت معنوی به علت تأخیر پروازها که میتونه این خسارت معنوی شامل برخی موارد دیگه هم بشه. شما عزیزان شنونده، نظرتون رو درباره خسارت معنوی به شماره 3610 پیامک کنید. درباره اینکه بیمه شخص ثالث خودرو راننده محور بشه، شنونده نوشته اگه تو خونه چند نفر از یه خودرو استفاده کنن، هر کدومشون باید پول بیمه جدا بدن. این موجب میشه بار مالی بیشتری به خانواده ها تحمیل بشه و اگر یک فرد 4 تا ماشین داشته باشه، فقط پول یه بیمه نامه رو بده. البته مسئولان به این پرسش پاسخهای متفاوتی دادن. همکاران من در پیک نیمروزی موضوع رو پیگیری خواهند کرد. شما عزیزان شنونده اگر نظری درباره این که بیمه شخص ثالث راننده محور بشه به ما اعلام بکنید. شماره پیامکمون 3610 هست. دیروز یه گزارشی پخش کردیم درباره الزام پزشکان به نصب کارتخوان تو مطب، اما بعد از پخش این گزارش تعداد زیادی از شما عزیزان شنونده برای ما پیامک ارسال کردید. ایده گفتن که پزشکان کارتخوان دارن اما به نام افراد دیگری ثبت کردن، یا بعضی دیگه گفتن که در کنار کارتخوان پول نقد هم از بیماران دریافت میکنن. بخشی از صحبت شما مردم.
به یکی از پزشکان متخصص در خصوص جراحی دندان مراجعه کردیم و گفتیم که هزینه چقدر میشه. گفتیم که 800 هزار تومان که 400 هزار تومانشو کارت باید بکشید، 400 هزار تومان هم نقدی باید بیارید. گفتیم خب چرا بقیهشو کارت نکشیم؟ گفتن دیگه اون به خودمون مربوطه با همین عبارت.
خیلی دکترا رو دیدم که دستگاه کارتخونه میذارن اما وقتی میریم میگن که خرابه، حتما مجبور میکنن که پول نقد بگیریم. یعنی دستگاهو دارن ولی استفاده نمیکنن، میگن خرابه.
من برای تزریق آمپول مادر که روماتیسم داره رفتم به مطب شخصی خود دکتر، هزینه خود آمپول 7000 گفتن که اونم گفتن نقد بده. حالا جالب اینه که میگفت برای تزریقش 100000 تومان نقد میشه. من میخواستم کارت بکشم، گفتن که نه حتما باید نقد. گفتن خب اوکی 100 تومان هم میکنم خودت، اگر نمیخوای برو بیرون.
یا بعضا هم مشاهده کردم، من یک دو دفعه که کارت خون بود و از کارت استفاده کردم برای پرداخت ویزیت، چون فیشی که صادر میشه از دستگاه عمدتا مربوط به حالا اصناف غیر مرتبط یا مثلا حالا مغازه ها یا اشخاصی بوده که صورت مستقیم ارتباطی با اون پزشک نداشته.
خب آنچه که شنیدید صحبت‌های خود شما مردم عزیز بود درباره کارتخوان‌ها تو مطب پزشکان. شما عزیزان تجربه خودتون رو در این باره به شماره 3610 با ما در میون بذارید. برخی خبرگزاری‌ها از تخلیه روستاهای اطراف سد دز به علت احتمال سرریز شدن اون خبر دادن. در این باره همکارانم دقایقی پیش با استاندار خوزستان گفتگو کردن، بشنوید.
سد دز الحمدلله هیچ مسئله خاصی نیست و سد الان بیش از 2 میلیارد متر مکعب الحمدلله آب رو پشتش ذخیره کرده و مشکل خاصی نداره. تازه ما به تازگی از شورای اقتصاد مصوبه گرفتیم برای علاج بخشی سد دز مرتفع کردنش و همچنین نیروگاه دوم که در صدد این هستیم، نیروگاه دوم سد دز این کار رو انجام بدیم. سد دز الحمدلله مشکل خاصی نداره، روستایی هم تخلیه نشده. ما به علت اینکه پیش بینی شده بارش ششم بهمن از یک شنبه شب، ما بارش های قابل ملاحظه ای رو در بالا دست و پایین دست سد دز، یعنی در استان های لرستان و اینها و استان خوزستان خواهیم داشت. ما باید از الان مخزن سد رو، ظرفیتی رو برای سیلاب هایی که ایجاد میشه پس از اون بارش ها آماده بکنیم و مخزن سد رو در حدی ظرفیت براش داشته باشیم که انشالله بتوانیم سیلاب های بارش بعدی رو هم کنترل کنیم و مدیریت کنیم و مشکلی نداشته باشیم و خدای نکرده منجر به سیل و آسیب به روستاهای پایین دست نشود.
ما نظام سنگساری را که مخالف با اسلام و مخالف با عقل است اون را محکوم میکنیم و باید اون نظام از بین بره.
چله نور. در گزارش بعدی پیک نیمروزی به بررسی دستاوردهای انقلاب اسلامی در استان خوزستان میپردازیم. گزارشی از محسن بختیاری.
استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه ایالتی لوئیزانا مارک گازیوروسکی در کتاب سیاست‌های آمریکا و شاه ایران نوشته در دوران محمد رضا شاه خبری از اقتدار و مستقلی ارگان‌های دولتی نبود. مجلس نقش نمایشی بازی می‌کرد و همان شد که باید می‌شد. فتیله جوشش مردمی در خوزستان پیش از انقلاب با افرادی مانند سید حسین علم‌الهدی روشن شده بود. شعوری که از همان ابتدای تولدش مصادف شده بود با بدخواهی‌هایی که جوان مرگ شدنش را آرزو داشتند و به گفته محمد غرضی استاندار وقت خوزستان تیرشان به سنگ خورد.
یه روز صبح اومدن قوم رفتن خدمت حضرت امام، به عرض امام رسونده بودن که ما هر کسی رو میگیم برو خوزستان نمیره. احمد آقا اومدن گفتن که تو میری؟ گفتم اگه امام بفرمان بعده. راه افتادیم رفتیم خوزستان. 2 ماه بعدش برگشتم خدمت حضرت امام. امام به من فرمودن که اونجا چی شده بود؟ ما آقا هیچی،
و اون همه لوله ترکیدن ها و تظاهرات و اینا توسط یه گروه هایی که از بیرون هم بیشتر حمایت می شدن و بعد تو جنگ تحمیلی واقعا مردم خوزستان تمام عیار به انقلاب، به کشور، به امام وفادار مونده.
ابتدای انقلاب در خوزستان همراه بود با خنجرهایی که از پشت می‌خورد. رنج‌هایی که البته در برابر جنگ تحمیلی ناچیز بود. از همان روز اول 31 شهریور 59 و حتی پیشتر از آن، درگیری‌هایی که خرمشهر را خونین شهر کرد و جهان آراها نبودند ببینند آزادی دوباره‌اش را. استقلال ایرانیان را انقلاب نجات داد و خونین شهر را خدا. استقلالی که علی هاشمی ها در زمان جنگ وسیلهش بودند و امروز غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان میگوید هنوز هم مهمترین دستاورد انقلاب است.
در حوزه های مختلف خدمتی در خوزستان میتونیم به سطح پوشش آموزش عمومی و مدارس، سطح پوشش بهداشت و واکسیناسیون ها و بیشتری از بیماری ها، شاخص هایی که در رابطه با مرگومیر مادران، مرگومیر نوزادان، در حوزه هایی که اینها همه و همه نشانه های توسعه یافتگی یک جامعه هست رو اشاره بکنیم. راه های روستایی، میزان آزاد راهی که در استان هست، بزرگ راه هایی که در استان هست، همه و همه قابل مقایسه با 40 سال قبلش نیست. سطح توسعه نیروی انسانی که هم تو روزه آموزش و سلامت و دانشگاه ها و اینها هم خلاصه شده، دانشگاهش تعداد دانشگاهی در استان هست و میزان دوره‌های تکمیلی که راه اندازی شده در دانشگاه‌های استان. قبل از انقلاب کل زمین‌هایی که آبیاری مدرن می‌شدن در خوزستان حدوداً 25,000 هکتار بود و آبیاری‌های سنتی حدوداً 70,000 هکتار. الان آبیاری های مدرن ما به بالای 500,000 هکتار رسیده. تولید برق در استان که خب تا قبل از انقلاب این مسئله به زیر 4,000 مگاوات بود کلش، الان به بیش از 15,000 مگاوات رسید در استان خوزستان. سطح به اصطلاح مالچ پاشی و نهالکاری از 47 تا 57 کمتر از 20,000 هکتار مالچ پاشی نهالکاری شد. شنهای روان ما الان به بیش از 145,000 هکتار رسیدیم. ما فلرهای نفتی رو داریم که سالها و سالها می سوخته، اما الان مقدار قابل ملاحظه ایش در حال تبدیل به محصولات پتروشیمی است. از طریق 22 مجتمع پتروشیمی در معاشر داریم. یک قراردادی هم سال گذشته در حضور آقای رئیس جمهور بسته شد که ظرف 3 سال تمام این فلرهای نفتی دیگه نسوزه و اینها همه و همه تبدیل به محصولات پتروشیمی بشه و ارزش افزوده خودش رو پیدا بکنه. مشکلاتی هم در حوزه‌های مسائل زیست محیطی اینها ایجاد شده، مسئله آب شرب، فاضلاب و همچنین ریزگردها مسائل اصلیمون هست که دولت اهتمام ورزه. ما انتظار داریم که انشاءالله توجه بیشتری بکنه، اگرچه توجه جدی داشتن. بحث فاضلاب باز به همین منوال، مثال ریزگردار انشاءالله میدونیم تا انتها دنبال کنیم و به نتیجه برسونیم به قول قوه الهی. بحث اشتغال هست که حالا هم سرمایه‌گذاری خوبی دولت داشته، اما با باز کردن فضا برای بخش خصوصی بتونیم این شرایط رو هم بهبود ببخشیم.
جمهوری اسلامی ایران 40 سال است استقلال سیاسیش را حفظ کرده و تمام مکرهای دشمنان را نقشه براب. اگر فتنه و تفرقه افکنی تلاش دشمنان در ابتدای انقلاب بود و جنگ برای درجا زدن استقلال، امروز هم فشار بر مردم از راه تحریم سلاحی است بدون توپ و تانک، خنجرهایی که از رو بسته شده و با همدلی ایرانی ها باز هم شکسته خواهد شد.
خب تو پیک نیمروزی دیروز تو پخش صحبت‌های استاندار گلستان اشکال فنی ایجاد شد، ضمن عذرخواهی این مصاحبه رو دوباره پخش می‌کنیم.
الان در حوزه گازرسانی بالای 80%، در حوزه آبرسانی و برق و امثال هم بالای 100%، شهرهای ما و روستاهای ما برخوردار هستند. ما در حوزه‌های صنعت، معدن، تجارت، خصوصا با بازگشایی خط راه آهن اینچه‌برون گرمسار تهران، یک دریچه جدیدی به اقتصاد کشورهای CIS و آسیای میانه باز شده. اخیراً هم به هر حال یک دو تا مصوبه اتفاق افتاده برای برقی کردن راه آهن گرمسار، گرگان و تهران که با 1.2 میلیارد فایننس کارش عملاً توسط روس‌ها شروع شده. در حوزه طیور نزدیک به 1000 مرغداری فعال ما در استان گلستان داریم که بالغ بر 10% مرغ کشور رو داره تأمین می‌کنه. تصور ما اینه که استان گلستان مسیر توسعه رو خوب داره دنبال می‌کنه. هرچند که
پایان پیک نیمروزی، شماره پیامک ما 3610. روز بخیر و خدا نگهدار.
در سایه اعتماد شما و قریب به نیم قرن خدمتگذاری در عرصه حمل و نقل، اکنون با بیش از 400 شعبه و نمایندگی با افتخار محمولات شما را با استفاده از یکی از بزرگترین ناوگان‌های ملکی کشور در اسرع وقت از تهران به سراسر کشور، از درب فرستنده تا درب گیرنده حمل می‌نماییم. تلفن 5518-7272. حمل و نقل وطن.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
عرض میکنم خدمت یکایی که شما دوستان دوست داشتنی، یک مسابقه داریم، اونم از نوع بسیار بسیار حرفه‌ای، یک مسابقه طنز. اگر اهل شوخی و طنز هستید، اگر عاشق بازیگری و گویندگی رادیو هستید، اگر دوست دارید نوروز 98 رو برای ایرانی ها شیرین تر کنید، در مسابقه نوروزی یک دو صدا شرکت کنید. ببینم میتونید با من مسابقه بدید. من ابوالفضل آقاخانی هستم و منتظرم تا شما تشریف بیارید در مسابقه یک دو صدا، با هم یه رقابت داشته باشیم، ببینیم کدوممون برنده میشیم. فقط تا 7 بهمن ماه فرصت دارید که در مسابقه یک دو صدا ثبت نام کنید. حتما میخواید بپرسید که آدرس اینترنتی ما چیه؟ بله، 123.radioiran.ir.
رؤیای خود را باور کن، صدایت را محک بزن. 123 من منتظر شما هستم تا ببینم میتونید روی منو کم کنید.
عمران منتظر شما هستی.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو. ایران ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو میگویم. دست در دست هم، گام به گام به پیش میرویم. ایران ای آزاده و سرفراز، ای یاور و ای هموطن، با تو سخن میگویم.
شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است، سال حمایت از کالای ایرانی. این فقط مربوط به مسئولین نیست، آحاد ملت همه می توانند در این زمینه کمک بکنند.
رادیو ایران همراه و همسخن همیشگی ایرانیان.
برنامه های منتخب رادیو در زمستان 1398
هر روز صبح ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می شنویم که روزنگاریست از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می شود اگر بتوانی این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگی من به کار ببندی و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان ما.
و حال سپیت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپاریم به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنیم
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاست من را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجویم.
و چه زیباست عاشقان روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان خوبم سلام، در دومین روز از بهمن ماه با بخش دوم برنامه های رادیو ایران در خدمتتون هستیم تا ساعت 22. من فاطمه میناخانی به اتفاق همکاران خوبم، تهیه کننده مریم بانو فطرتی، صدا بردار سعیده بداقی، هماهنگی پریوش صالحی فرد، همراه لحظه های شما خواهیم بود. اما همکارم آقای علی رشیدی از مجلس شورای اسلامی گزارش رو تهیه کردن که با هم میشنویم.
شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. خود صدای من رو از مجلس شورای اسلامی میشنوید. در خدمت جناب آقای خادمی هستیم، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. سلام عرض می‌کنم حضورتون.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خدمتتون
جناب خادمی، بودجه سال 98 به مجلس ارائه شد و ظاهرا باز هم یه جورایی بودجه متکی به نفت هست. در خصوص اتکای بودجه به نفت برامون صحبت بکنید و راهکارهایی که مجلس برای کمرنگتر شدن این موضوع داره مطالبی رو عنوان بفرمایید.
ما متاسفانه سالها هست که متکیمون بودجه به نفت و تلاش نکردیم که راها بشیم، تلاش نکردیم که نفت خاممون رو تبدیل کنیم به فراورده های با ارزش دیگه ای که بفروشیم و مورد تحریم هم قرار نگیریم. ما اگر نفتمون رو تبدیل می‌کردیم به بنزین و فراورده های با ارزش دیگه، تنوع در صادرات داشتیم و کشور تک محصولی نبودیم، بنابراین مورد تحریم هم قرار نگرفتیم. بعضی از محصولین ما که متاسفانه به جای اینکه پالایشگاه‌ها بزنن اومدن رفتن سراغ واردات بنزین و فروش نفت خام. همین باعث شد که آمریکا و کشورهای دیگه هر وقت خواستن راحت ما رو تحریم بکنن، چون فقط یه محصول قابل فروش داریم، اونم نفت. به همین خاطر هم طی سالهای گذشته راه ساده‌ترین راه رو انتخاب کردیم. هر چیزی نفت رو میتونیم بفروشیم اونو لحاظ میکنیم میاریم در بودجه. سالیان سال این کارو کردیم، امسال هم پیش بینی کردن اون چیزی که میتونم بفروشیم پیش بینی کردیم و آوردیم تو بودجه. گرچه من مطمئنم اون چیزی که پیش بینی شده که درآمدا رو از نفت داریم احتمالاً محقق نمیشه، در برحال هزینه ها رو دیدیمه، ولی درآمدا رو مطمئن باشیم که محقق پیدا نمی کنه و با مشکل مواجه میشه.
فکر بکنید که برای اینکه بتونیم بودجه رو یک مقدار سامانی بدیم برای سال آینده باید چه بکنیم تا اینکه درآمدهایی که روش برنامه ریزی کردیم محقق بشه؟
ببینید ما به هر حال وقتی که اگر صادرات نفتمون کاهش پیدا بکنه موارد دیگه‌ای که میان به هر حال حذف بودجه ما رو تشکیل میدن یکی از مالیات‌ها هست، عوارض هست که اگر صادراتمون کم بشه واردات هم حتما کم خواهد شد، بنابراین هزینه‌ای که درآمدی که باید از بحث مالیات و عوارض داشته باشیم هم یه مقداری با مشکل مواجه میشیم. میشه از راههایی که کمک کرد اینه که بعضی از معافیت‌های زیادی وجود داره برای خیلی از شرکت‌ها، برای خیلی از شخص‌ها، اینا رو میشه معافیت‌ها رو حذف کرد. و یه چیز دیگه‌ای که وجود داره، خیلی از حساب‌ها معلوم نیست که شخصی‌ان یا حقوقی‌ان، باید حساب‌های شخصی جدا بشه، حساب‌های حقوقی جدا بشه، بعضی از حساب شرکت، حساب‌های شخصی خودشون هم با حساب شرکت هستن یا برعکس هستن، بنابراین معافیت‌ها رو می‌گیرن. اینا رو هم باید اصلاح بکنیم. به هر حال یه مقداری هم باید از هزینه‌هامون کاهش بدیم. من تا از اون ور می‌بینیم به هر حال کارمندا رو که نمی‌شه هزینه‌هاشون رو کاهش داد، از اون ور هم قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کرده، تورم افزایش پیدا کرده، رکود داریم. بالاخره وضعیت به نظر من خیلی خوبی رو نداریم. گرچه بعضی از دوستان پیشنهاداتی رو در کمیسیون انرژی و مجلس که میگن ما بیایم از همین الان در این فرصتی که داریم بیایم بودجه رو بدون نفت لحاظ بکنیم و بودجه نفت رو و درآمد نفت رو ما ببریم در صندوق بذاریم برای کارهای زیربنایی، که اینم یه بحث. گرچه بالاخره باید بدونن دوستان که اگر ما بودجه درآمد نفت رو در بودجه نمیریم، یعنی این که از همون زمان شروع سال باید 50% درآمدامون تقریبا کاهش پیدا بکنه. آیا میتونیم 50% هزینه‌مون هم کاهش بدیم؟ این تقریبا الان شده نیست. ما باعث سالهای قبل فکر این کار رو میکردیم که نکردیم. معمولا وقتی که در تنگنا قرار میگیریم برحال میان سراغ این بحثا و سراغ فروش نفت از طریق برحال بورس انرژی و از این موضوعات. هر موقع یه مقداری برحال فرصت پیش اومد همینا فراموش میشه. بودجه برحال شفافیت نداره به نظر من. بودجه برحال قابل اطمینانی نیست. این بودجه ای که ارائه شده تقریبا 60-70% بودجه متعلق به شرکت های دولتی است که این هم دیتیل و جزئیاتش ارائه نشده، بنابراین شفاف نیست بودجه. متشکرم.
تشکر میکنم از همکار خوبم آقای علی رشیدی. شما شنونده رادیو ایران هستید و روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. آرامش که شدی شاد کردن دیگران بیشتر از شاد بودن خودت به دلت می چسبد و از این کار حال خوشی پیدا می کنی. از درون به خود می بالی، ارزشمندتر از همیشه‌ات می شوی. به این نقطه که برسی آرامش وجودت را فرا می گیرد. نه به راحتی می رنجی و نه به آسانی می رنجانی. آرامش سهم دلهایی است که نگاهشان به خداست.